بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز ما باز هم حدیثی است از نهج الفصاحه پیغمبر اکرم. فرمود ابا الله ان یقبل عمل صاحب بدعه ابا الله ان یقبل عمل صاحب بدعه حتی یدع بدعته خداوند اعمال کسانی که بدعت گذارن نخواهد پذیرفت مگر زمانی که بدعتها رو ترک کنن. یکی از مسائل مهم در اسلام مسئله بدعت که هم افراد درش واقع شده هم تفرید درش واقع شده. مسئله بدعت یعنی چیز تازه. اگر تازه عرفی باشه بارها گفته ایم مانعی نیست. یکی از تازه های عرفی این از که مساجد رو به سبک خاصی می سازن. نمیگن اسلام گفته اینطور بسازید. مسجد الحرام این همه مناره ها داره، در زمان پیغمبر نبوده، پیغمبرم نفرموده، اسناد به پیغمبرم کسی نمیده. مساجد مجهز به بلنگو هست و دستگاه تهویه هست و خوینان و آوری هاست، نا اشکالی نداره. و یا این از مردم برای امواتشون فاتحه میگیرن، شب هفت میگیرن، چهلم میگیرن، سالگرد میگیرن. هیچ کس هم نمیگه پیغمبر اکرم گفته سالگرد بگیرید و هفت و فاتحه و اینها بگیرید. به عنوان یه رسم عرفی اینا انجام میشه. و همچنین ایام موالید این بزرگواران و پیشوایان اسلام جشن گرفته میشه. جشن نیمه شعبان، جشن سیزده رجب و امثال اینها. اینا کسی اسناد به دین نمیده، نمیگه پیغمبر اکرم گفته، امام صادق گفته، عیبی نداره. تمام زندگی بشر نوآوری است، در همه زمینه ها دائما داره مسائل تازه‌ای به مطرح میشه. حالا یه عده از این وهابیا فرق این دو را نمیفهمن، بدعت عرفی و بدعت شرعی با هم قاطی میکنن، میگن برای ایام میلاد هم نباید جشن گرفت، فاتحه هم نباید باشه، چهلم و صد سال هم نباید باشه، اینا بدعته. اینا معنی بدعت رو نمیفهمن. بارها گفته ایم اینا بدعت اونقدر توسعه دادن که وقتی دوچرخه رفته و در عربستان سعودی میگفتن این مرکب و شیطانه، این بدعته، نباید از یه استفاده کرد. این از این ور افتادن نفهمیدن همچه بدعت. از اون طرف هم گاهی افراد میان یه چیزهایی قاطی میکنن به مسائل دینی که نباید بکنن. مثلا یکی از چیزهایی که از ختم انعام میگیرن، خب سوره انعام از اول تا با آخر بخوانید، تبرک بجویید، دعا هم بعدش بکنید، اما وسطش یه برنامه های اختراع کردن انجام میدن که در هیچ آیه و روایتی یه همچین برنامه هایی وارد نشده. نباید از خودمون چیزی اضافه بر احکام خدا کنی. یا مثلا در قنوت، در تعقیبات نماز، یه چیزهایی که جز نیست، دعا آزادید بخوانید، ولیکن باید یا تحت عنوان عمومات باشه یا دلیل خاص. تکرار میکنم، یا تحت عمومات باشه، ذکر الله احسن فی کل حال. خواهی این عمومات شامل میشه هر جایی نمازم خاصی یه ذکری بگی به عنوان عمومات، یا دلیل خاصی داره. اما چی؟ شعاری که نمیگن پیغمبر اکرم فرمودی همچین شعاری بده، نمیگن امام صادق فرمودی شعار بده، این امر عادی عرفیه. این امر عادی عرفی که اشکال نداره، اشکال در صورتی داره که بگن خدا و پیغمبر یه همچین دستوری دادن و نداده باشن. اینا را باید یه خودی قاطیه به هم نکرد. جایی که بدعت است از جایی که نیست، یا جایی که بدعت است یا نوآوری عرفی است، اینا را با هم نباید مخلوط کرد. و می دانید اگر بدعت در دین سرایت کنه چیزی نمی گذرد که اصلا چهره دین عوض می شه. امروز این بدعت، فردا اون بدعت، پس فردا اون بدعت، یه مجموعه هایی از بدعت وارد دین بشه، دیگه اون دین اصلی نیست، چهره دین به کلی عوض می شه. ولذا این تعبیر شدید رو در این حدیث می خوانیم که خدا عمل صاحب بدعت را نمی پذیرد مگر اون زمانی که این بدعت رو ترک کند. اگر ترک کند خداوند می پذیرد. در بین عوام، در مخصوصا بعضی از مجالس خانم ها شنیده می شه یه مسائلی که جز دین نیست به عنوان دین و بدعت، توجه ندارن، با توجه بهشون داد که بدعت در دین حرامه و دستورات باید اونچنان که هست انجام داد. دعای کمیل گفتن خب اونچنان که هست بخوانیم. حتی من میگم اونجایی که داره یا رب به یا رب به یا رب سه تا داره، چهار تا نخونیم، چون در دعا سه تا داره، چهار تا نخونیم، پنج تا نخونیم، این قبول درگاه می شود. اما بیام قاطیش کنیم با یه چیزهای دیگر، این کار درستی نیست. این مسئله است که آقایون اهل علم باید مراقب باشن، نه افراط نه تفریط. و اما بحث روزمون، من در اینجا به صورت یه بیانیه در آوردم، به جای اینکه بخوام شرحی بدم، بیانیه فلان کس در رابطه با مسئله حج. عرضم رو دقت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. کارشکنی های سعودی ها در امر حج بر هیچ کس پنهان نیست. سعی ما بر این است که مانند هر مسلمان آزاده دیگری مراسم حج را با امنیت کامل و عزت و احترام شایسته انجام دهیم. در حالی که قرائن نشان می‌دهد سعی عربستان سعودی بر این است که به سبب اختلافاتی که با ما دارند تا می‌توانند از عزت و احترام حجاج ما بکاهند. سعی اونها اینه، در حالی که مسائل مربوط به حج را با مسائل سیاسی آمیختن یکی از اشتباهات بزرگ آنهاست. ما اختلاف سیاسی داشته باشیم، ولی حج باید برکنار از این مسائل باشه. آمیختن اینها با یکدیگر یکی از اشتباهات بزرگی. و بدیهی است که دولت مردان ما جز به حج توأم با عزت و امنیت تن نخواهند داد. اینجا به دقت کنید، اینجا مهمه. مسئله مهم این است که باید مسائل مربوطه به حرمین شریفین روزی به طور کامل حل شود، و آن در صورتی خواهد بود که گروهی از زبده ترین آگاهان نسبت به مسائل حج از سوی سازمان همکاری اسلامی برای نظارت بر امر حرمین شریفین انتخاب شوند، که عربستان سعودی نیز می تواند عضوی از آن باشد. زیاد تجربه نشان داده آنها به تنهایی نمی توانند این فریضه بزرگ را اون گونه که لازم است مدیریت کنند. حوادث بسیار دردناک سال گذشته در مسجد الحرام و سپس در منا بهترین گواه آن است که اینا به تنهایی نمیتونن مدیریت کنن. این جانب طرحی برای این مسئله دارم که پس از تکمیل برای علمای الازهر مصر و علمای بزرگ جهان اسلام میفرستم و سپس از آنها دعوت می‌کنیم تا در همایشی برای تکمیل و یافتن طرق اجرایی این طرح به مشورت بنشینند و عربستان سعودی را برای پذیرش آن تحت فشار قرار دهند. به یقین این طرح به نفع آنها هم خواهد بود و هیچ منافاتی با حاکمیت اونها بر کشورشون ندارد. بگن دیگران میخوان در کشور ما دخالت کنن، نه، این حرمین شریفه این است که قرآن میگه مال همه است. قرآن با صراحت تمام میگوید همه مسلمین اما از نزدیکان و دوران در مسجد الحرام برابرن، سواء انل آکف و فیه والباد. به یقین روز این تر جامعه عمل به خود خواهد پوشید، امروز نه، روز دیگر، و امیدواریم اون روز نزدیک باشد، زیرا وضع فعلی که سعودی ها نسبت به حرمین شریفین نشان می دهند و خود را مالک اصلی اون می دانند برای هیچ کس قابل قبول نیست. ما از اندیشمندان جهان اسلام نیز دعوت میکنیم که اگر نظراتی برای تکمیل این طرح دارند برای ما ارسال دارند. و السلام علی من تبع الهدى. و اما بحث فقهیمون، رسیدیم به فرع دوم از مسئله 49. مسئله 49 مضاربه، فرع دومش این است: آیا قیم شرعی حالا میخواد وصی باشه، حاکم شرع باشه، امین حاکم باشه؟ آیا اینا هم میتونن با مال صغیر مضاربه کنند؟ و سهمی از سود و برای صغیر و سهمی برای عامل قرار بدن. بنابراین فر اول راجع به ابو جد بود که آیا می توانند، بحث شد. فر دوم راجع به وصیه، حاکم شرعه، امین و وکیل حاکم شرعه، اینا میتونن اموال صغیر رو مضاربه کنند و تجارت روش کنند و سهمی برای صغیر قائل بشند یا نمیتوانند؟ کامل شد، میرسم من در پایان بحث میرسم. مصلحت یا عدم مفسده یه بحث مفصلی داریم، بذاری این فر دوم سوم تمام بشه، هم امروز هم ممکنه بریم سراغش شروعش کنیم. در این مسئله ظاهرن باز هم اینم مورد اتفاقه، منتها هم امام مقیدش کرده به مصلحت، عدم المفسده کافی نیست این فرع دوم، و هم سایر فقها مقیدش کردن به مصلحت، برای صغیر مصلحت داشته باشد. از جمله علامه در تذکره بود که قبلا کلام ایشون رو خوندیم در جلد 17 تذکره صفحه 16، فرمود لا فرق بین الاب والجد و وصیه ما والحاکم و امینه، لا فرق در جواز به اعتبار مصلحت، جواز به اعتبار مصلحت که میشه مضاربه کرد، حتما مقید به مصلحت هم هست. مرحوم محقق اردبیلی هم در مجمع الفائده جلد 10 صفحه 232 بعد از آن که میگه مضاربه ملکیت میخواد یا اذن میخواد، ممن له الاجازه، بعد از آنی که این شرط رو میکنه، قال سواء حاکما او امینه او الجد او الاب او الجد منه او الوصی، همه مساویان، ولکن لابد من المصلحه الراجعه، باید مصلحت همه اینها داشته باشه. بنابراین این مسئله هم تقریبا مثل مسئله سابق مورد وفاق است و مورد قبوله. و دلیل چیه؟ الدلیل هو الدلیل السابق، وقتی این وصیه باید به نفع صغیر کار کنه، منفعت صغیر این است که این پول راکد نمونه، تجارت بهش بشه، مضاربه بشه، زراعت بشه، دامداری بشه، مصلحت اینه. خب باید مصلحت صغیر رو در نظر بگیره و عمل کنه. لازمه ولایت همینه که رعایت منفعت صغیر رو در اینجا بکنی، و القاء خصوصیت هم میتونیم بکنیم از روایتی که قبلا داشتیم. اون روایات قبلی در فرع اول با القاء خصوصیت محل کلام رو میگیره، ولی چرا در اونجا عدم المفسده امام فرمود، در اینجا مصلحت رو قید کرد؟ دیگران این کار نکردن، مشهور این است همه جا مصلحت، ولی امام در اونجا عدم المفسده را فرمود راجع به ابو جد، اما راجع به وصی و حاکم و اینها مقید به مصلحت کردن. چرا؟ دلیلش این است که در ابو جد میگن روایاتی داریم که میخوانیم انشاءالله مفصل که اختیاراتی به ابو جد میده که به وصی و حاکم نداده. روایاتی درباره ابو جد داریم که اختیاراتی به اونها میده که این اختیارات به وصی و حاکم شهر داده نشده. پس در ابو جد ایشان عدم المفسده گفتن، در اینجا مصلحت شرط میکنن. حالا این تا چه اندازه ما قبول میکنیم این آخر کار روشن میشه. فعلا میخوام تفاوت رو بگم. دلیل این تفاوت بین فرع اول و فرع دوم هست. و اما فرع سومی که داریم،
بله، در وصی، اما در وصی که مال معلومه، مقدار معلومه، چیز اضافی نیست.
در وصی هم اگر مطلق باشه میتونه حق
معلومه، چیز اضافی نداره در وصی.
از همون ثلث میتواند حق و زحمه خودشو برداره، اگه زحمت مهمی داشته باشه. اگر کار ساده ای باشه نه، اما اگر ماها باید زحمت بکشه کارشو بذاری کنار به این وصیت به پردازه، خب حق و زحمتش از همون سلط بر میداره. و اما عدالت یه بحث دیگری است، جدا عنوان کردن شرط نیست، وساقت کافیه. و اما فرع ثالث، کار به صغیر نداری، مسئله صغیر تمام. اگر کسی وصیت به سلط کرده، وصی میتونه این ثلث و مضاربه بده یا نه؟ صغیر کاری نداریم. کسی وصیت به ثلث کرده، گفته ثلث اعمال منو در کارهای خیر به جریان بیندازید، آیا میشه این ثلث رو باش مضاربه کنیم و از درآمدش کارهای خیر انجام بدیم یا نمیشه؟ یا سلس رو بذاریم تو بانک، از اون سود مضاربهی که بانک میده تحت عقود شرعیه اون سلس رو برداریم، درآمدش رو برداریم در اون راه هایی که جناب موسی فرموده قرار بدیم، آیا میشه یا نه؟ امام میفرمان در دو صورت میشه و حقم هست. صورت اول این که اصلا سفارش کرده، گفته این مال ثلث منو خودشو خرج نکنید، باهاش کار کنید، از درآمدش خرج کنید. این روزا زیاد تو استفتاء از ما میپرسن، کسی گفته است این رو خرج نکنید، از درآمدش. ما میگیم این شبیه به وقف میشه، این سلس مثل موقوفه میشه که باید بمانه و دائما از درآمدش در اون مسیر که سفارش کرده استفاده بشه. بنابراین خود موسی گفته این کار رو بکنید، تصریح کرده. خب بخوان طبق وصیت عمل کنن، باید همین کار کنن، خود این سلط رو نباید خرجش کنن، باید سلط رو بذارن توش کار کنن، از درآمد مصرف کنن. از کردم این حالت وقف مانند رو پیدا میکنه، باید بمونه، اینان شبیه وقفه. حالت دومی که ایشون میگن مانعی نداره این است کلامی موسی اطلاق داشته باشه، بگه ثلث در اختیار شما، هر گونه صلاح دانستید در اون کار کنید و در راه خیر مصرف بشه، هر گونه صلاح دانستید. اطلاق کلام شامل مضاربه میشه، ما مضاربه رو صلاح میدونیم، شامل میشه، اطلاق کلام شامل میشه، مضاربه رو میگیم. و اگر اطلاق کلام شامل نشه نمیگیم. گفت هر گونه صلاح میدانید، حالا صلاح میدانید مضاربه، صلاح میدانید تو بانک بذاریم، صلاح میدانیم خودش رو مصرف کنیم تا تمام بشه. خب اینم صورت دوم بسته به صلاح دید وصیه. این دو صورت ایشون اجازه میدن مضاربه رو. و قضایا قیاساتها معها. خب وقتی خودش گفته صورت اولا، یا مطلق است صورت ثانیه، و شامل مضاربه می شود، این بحثی نداره، در اینجا هم ما موافقیم و مضاربه رو جایز می دانیم در ماده سلس. ولی خیلی جا وصیت اینطور نیست، میگه یک سومه مالمو وصیت کردم در کارهای خیر مصرف کنید. ظاهرش این از خودش باید مصرف کنن تو تمام بشه. نگفته هر گونه وصی صلاح میبیند، میگه این زمین رو بفروشید و پولش در راههای خیر مخون باید در راه خیر مصرف بشه. سوال میکنم میتونیم پولش بزنیم تو بانک؟ نه. گفته اینو بفروشید و در راه خیلی مصرف کنید، نگفته بذارید تو بانک. نه اطلاق کلامش، نه تصریح کلامش. مراقب باشی، این روزا وصیت ها با هم متفاوته. هر وصیتی رو باید در جای خودش به صورت صحیح ما بهش عمل بکنیم. گاهی مجازیم به مضاربه، گاهی مجاز نیستیم، گاهی میتونیم تو بانک بذاریم، گاهی نمیتونیم. با این موارد غالبا هم من دیدم این ورثه دل نمیکنن از این سلس، میگن آقا اجازه بدید بذاریم تو بانک از درآمدش مصرف کنیم که یه روزی بتوانن نقشه برای خود سلسم بکشن. دل نمیکنن از این سلس. خب گفته مصرف کنید، شما میگی نه من میخوام بذارم کنار از درآمدش. به هر حال باید مطابق اون چه هست انجام داد تا مسئولیت شرعی نباشه. هازا تمام الکلام در مسئله 49 49. و اما گفتیم در زیر این مسئله میریم سراغ اون مسئله کلی که آیا تصرفات در مال صغیر ابو جد مشروط به مصلحت است یا عدم المفسده. این برای تمام ابواب فقه نیاز بهش داریم. این مسئله رو یک جا با ادلش باید حل کنیم. در اینجا سه وجه، سه قول معلوم نیست باشه، سه وجه. یکی که مشهور از مصلحت، شهرت. یکی هم غیر مشهوره اما معاصرین تمایل بهش کم و بیش دارن. امام رحمت الله علیه هم تمایل داشت بهش، عدم المفسده. وجه سوم این است، نه صاحب اختیاری، میخواهی بخوری میخواهی ببری، ابی جدی، صاحب اختیاری در این مال، مفسد و مصلحت نداره، همش هم خرج کردی خرج کردی. ما لم نجد قائلا به هذا القول. عنوان یه وجه گفتن. نه اینو نگفته، سرائرم میگم قولشو. در حال مشهور اوله، من این اقوال رو اجمالا نقل کنم، شرح ادله میماند برای روز شنبه انشاءالله الرحمن. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه در جلد چهارم صفحه 217 بعد از آنی که اعتبار مصلحت رو ذکر میکنه میگه و هذا الحکم اجماعی علی الظاهر. هذا الحکم یعنی کدام؟ مصلحت. و هذا الحکم اجماعی علی الظاهر، این کلامی از اون. یک کلامی هم از ابن ادریس نقل کنم، جلد یک سرائر، سرائر جلد یک صفحه 441 میگه لا یجوز للولی التصرف فی مال طفل الا بما یکون فیه صلاح المال. بله، لا یجوز للولی التصرف فی مال طفل الا بما یکون فیه صلاح المال، صلاح المال و یعود تصریح و یعود نفعه الی الطفل، نفعش باید به طفل برگرده، دون المتصرف فیه. این دون المتصرف فیه یعنی کی؟ یعنی ابو جد، اونا نمیدون. و هذا هو الذي يقتضيه اصول المذهب، و هذا هو الذي يقتضيه اصول المذهب. من اینو میخواستم عرض کنم که این سرائر میگه اصلا اصول مذهب ما ایجاب میکنه که رعایت کنیم، که نه این یه مسئله فرعیه نیست، اصول مذهب ایجاد میکنه که ما را آیت چیز کنیم و آیت مذهب. ولیکن من این جمله عرض کنم، سوالات بمونه برای فردا. ولی مرحوم شیخون الاعظم شیخ انصاری، ایشون در مکاسب جلد سوم صفحه 540 میگه عدم المفسده کافیه. بیشتر از ایشون و از معاصرین ایشون شروع شده عدم المفسده، قبلا همه مصلحت بودن. ایشون میگه عدم المفسده کافیه و از جماعتی از معاصرینش هم نقل میگه جماعتون من المعاصی. اما کیا هستن؟ معاشین مکاسب گفتن اشاره به کاشف الغطاء. کاشف الغطاء معاصر شیخ نیست، استاد شیخه. تعبیر به معاصر شاید خیلی جالب نباشه، استاد شیخه. و همچنین صاحب جواهر، صاحب جواهرم تمایل دار به عدم المفسده. کاشف الغطاء هم عدم المفسده، شیخ انصاری هم عدم المفسده. یواش یواش بین معاصرین ما هم مسئله مشهور شده. حالا باید بریم سراغ ادله، ببینیم ادله چه اقتضا می کند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.